بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بحث در این بود که آیا حکومت در عصر غیبت حق قانونگذاری داره یا نداره. عرض کردیم که دیدگاه‌های مختلفی در این زمینه هست. یک دیدگاه این بود که به طور کلی بعد از پیغمبر اکرم حق قانونگذاری وجود نداره و حکومت فقط مجری احکام شریعت است. هیچ واقعی نیست جز این که شریعت در اون واقعه دارای حکم هست. ما واقعه خالی از حکم نداریم و لذا اصلا خلعی وجود نداره تا نیاز به قانون گذاری باشه. ما مسلمان ها چون شریعت داریم نیازی به قانون گذاری نداریم اصلا. این یک دیدگاه بود. دیدگاه دوم این بود که ما قلمروهایی داریم که خالی از حکم است. حالا با تعابیر مختلفی این قلمروها رو تعیین کردن. گاهی گفتن در غیر منصوصات، گاهی گفتن که منطقه الفراغ، گاهی گفتن که دایره مباحات. هر جایی که شارع انجام یا ترک یک فعلی رو به مسلط اجازه داده، اونجا حکومت میتواند بر اساس مصالح عمومی قانون وضع کنه و فعل مباحی رو الزامی بکنه. این هم دیدگاه دوم بود و از کردیم این بحث یک بحث سابقه داری هم هست از فقه. به عنوان نمونه از کتاب القضا یک فرعی رو مطرح کردیم که از زمان شیخ طوسی مطرح بوده. شیخ قائل بوده که این که امام میتواند تکلیفی را که واجب کفایی عینی بکنه با امری که نسبت به انجام اون کار، مثلا امر میکند کسی رو بهش مأموریت میده تو بر مسند قضاوت بنشین. قضاوتی که مستحب است یا واجب کفایی با امر امام میشود واجب عینی، چنانچه امام میتواند یک واجب تحریری رو تعیینی بکنه، یک واجب موسعی را مزیق کنه. در مقابل محقق شرکی بود که معتقد بود امام فعلی را که الزامی نیست الزامی نمی کند، که از این برداشت بوده به این که از نظر محقق امام حق تشریع ندارد و حق تغییر حکمی از احکام الهی را نداره. خب این هم یک دیدگاه دوم بود که عرض کردیم و گفتیم که این مسئله ولو این که خیلی مورد بحث قرار نگرفته و زوایای مختلفش گشوده نشده، اما اصل بحث در کلمات فقها از قدیم الایام بوده. دیدگاه سومی وجود داره که در کلمات حضرت امام رحمت الله علیه وجود داره و این است که به طور کلی حکومت اختیاراتش در عرصه قانون‌گذاری فراتر از احکام فرعی شرعی است، اصلا محدود به احکام فرعی شرعی نیست. حالا این رو ممکنه با ادبیات مختلفی بیان بشه این دیدگاه و این معنا، اما اون چه که در کلمات خود حضرت امام هست این است که حکومت از احکام اولیه و مقدم بر جمعی احکام فرعیه شرعیه. البته این دیدگاه بر یه سری مبانی استوار هست که ما در ادامه بحث اون مبانی رو هم بهش خواهیم پرداخت. اصل این دیدگاه این است که حکومت حق قانونگذاری داره در دایره مباحات هم، علاوه بر این که حکومت مجری احکام شریعت است، هر جایی که مصالح عمومی اقتضا کند می تواند قانون وضع کند، فعل مباحی را الزامی کند، انجامش رو یا ترکش رو. حتی اگر مصالح عمومی اقتضا کند، مصالح اسلام و مسلمین و کشور اسلامی اقتضا کند، میتونه یک فعل الزامی مثل حج را موقتا تعطیل کنه. میتوانه فعلی رو که به حکم اولی حرام است در یه شرایط خاص و استثنایی تجویز بکنه. مثلا تخریب مسجد حرام، اما حکومت میتواند مسجدی را که مثلا تبدیل شده به مسجد ضرار و جز تخریب دفع مقصدت امکان پذیر نیست، تخریب بکنه. و معتقد بودن که گویی، حالا این برداشت از بیاناتیشون هست، گویی این احکام شرعی رو مربوط می دانستن به روابط انسان ها با یک دیگر. مردم مکلفین، آحاد مکلفین در ارتباط با هم دیگه موظف و مکلف به رعایت این احکام شرعی هستن، ولی حکومت یک مقوله دیگری. حکومت حاکم به عنوان شخص مقید و موظف به احکام شرعی است، مثل بقیه آحاد مکلفین. اما حاکم به عنوان شخصیت حقوقی یا حکومت در تعامل با آحاد مکلفین همه جا مقید به این احکام شرعی است، یعنی یه احکام دیگری اونجا وجود داره، مقید و موظف به یک تکالیف دیگری که چه بسا در تکالیف بین در تعامل مردم با یکدیگر تکلیف دیگری وجود داره. ولی حکومت به ما هو که حکومت که نمایندگی می کند مصالح عمومی را، وظیفه دارد حمایت کند از منافع عموم مردم، حافظ منافع عموم مردم باشه، حافظ مصالح عمومی جامعه باشه، او ممکن است مکلف به یک تکالیف دیگری باشد. حالا نمونه هاش رو من در عبارت های ایشون نقل خواهم کرد خدمتتون، برای اینکه کاملا دیدگاه ایشون روشن بشه. میخوام یک مروری بکنم و اون چه که باعث شد ایشون زوایای این بحث رو در دهه اول جمهوری اسلامی تبیین بکنه و تقریر بکنه، چون این دیدگاه دیدگاه جدید ایشون نبود که بعد از انقلاب ایشون دیدگاهی پیدا کرده باشن. بعد از تأسیس حکومت این دیدگاه رو انتخاب کرده باشن و بهش رسیده باشن، نه، این دیدگاه رو ایشون از گذشته در مباحث فقهیشون داشتن. ولی حوادثی که پیش آمد، این حوادث موجب شد که برای گشودن گره‌هایی که در اداره جامعه پیش می آمد ایشون زوایای جدید این نظریه رو و این مبنا رو توضیح بدن. موضوعات مختلفی در جمهوری اسلامی پیش می آمد. مجلس به عنوان مجلس قانونگذاری یه قانونی وضع می کرد. این قانون وقتی می آمد در شورای نگهبان که وظیفه نظارت بر مصوبات مجلس رو داشت، که مصوبه خلاف شرع و خلاف قانون اساسی تصویب نشه، یکی از قوانینی که مورد اختلاف قرار گرفت قانون کار بود. پیش از 70 اشکال و ایراد شورای نگهبان به قانون کار گرفته بود که اینا خلاف شرعه. خب شورای نگهبان بر اساس احکام اولیه مصوبات مجلس رو بررسی میکرد، گفت این خلاف شرعه. مثلا به عنوان نمونه در این قانون آمده بودن کارفرما رو موظف به رعایت یه سری مقررات کرده بودن، به کارفرما الزام کرده بودن که تو مثلا در روز بیش از 8 ساعت نباید از کارگر کار بکشی، باید در ماه دو روز مرخصی برای کارگر در نظر بگیرید. باید حداقل حقوقش این باشه. باید پایان سال مثلا بشه پاداشی داده بشه، پاداش پایان سال بشه و مقرراتی از این قبیل. خب همه اینها از نظر شورای نگهبان خلاف شرع بود، چون اون چه که در احکام شریعت در کتاب الاجاره آمده این است که موجر و مستأجر میتونن با هم دیگه توافق کنن، شرایط رو خودشون میتونن معین کنن. البته شرط نباید خلاف شرع باشه، اما اگر یک کارفرما و کارگری با هم توافق کردن، کارگر پذیرفت که روزی 10 ساعت کار کنه به جای 8 ساعت، حقوق رو هم با هم توافق کنن که من 10 ساعت در روز برای تو کار میکنم با این مقدار حقوق، 1 سال هم اجیر تو هستن، غیر از روزهای جمعه مرخصی هم از تو نمیخوام، یعنی 2 روز مرخصی علاوه بر روزهای تعطیل رو هم نمیخوام، انتظار ندارم. این به توافق طرفین بستگی داره. یا ممکنه یک کارگری به جای 2 روز 4 روز مرخصی مطالبه کنه و کارفرمان بپذیره. یعنی به طور کلی عقد اجاره شرایطش و مقرراتش تابع توافق بین موجر و مستأجر است. وقتی شما میایید یک طرف رو الزام میکنید به اینکه الا ولا بد، اگر خواستی کارگر استخدام کنی باید با این شرایط استخدام کنی، این در واقع خلاف احکام اولی است. این نقض میکند قاعده سلطنتی رو، الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم، اینا مسلط بر مال و جانشون هستن، با هم دیگه عاقل و بالغن، توافق میکنن یک قراردادی رو با هم امضا میکنن، این 1 سال اجیر این آدم میشه با این شرایطی که با هم توافق کردن، این مطابق با قاعده سلطنت، مطابق با احکام شرعیه. این که حکومت بیاد برخلاف رضایت کار فرما او رو الزام کنند به اینکه این کار رو بکنه، این خلاف احکام اولیه است و خلاف شرع. خب البته حکومت چرا این کار رو میکنه؟ حکومت احساس میکند که در شرایط مختلف باید قوانین و مقرراتی رو وضع کنه که کسی نتواند به دیگری ظلم بکنه. اون موقعی که این قانون کار رو می نوشتن، ما با آمار بیکاری مواجه بودیم، آمار بالای بیکاری. قانونگذار احساس میکنه که اگر این مقررات را بر کارفرما الزام نکند، کارفرمایان حقوق کارگران رو رعایت نمی کنند، حقوقشون رو زیر پا می گذارند. وقتی داوطلب برای کار زیاده، شما با حداقل حقوق میتونی کارگر استخدام کنی، با حداقل شرایط و امکانات و رفاهیاتی که برای کارگر در نظر میگیری میتونی کارگر استخدام کنی، چون کارگر تعدادشون زیاده، اینا مجبورن تن بدن به شرایطی که کارفرما تعیین میکنه. حکومت که حافظ منافع و حقوق عموم جامعه هست، این طبقه وسیعی از کارگران که در یه چنین شرایطی حق حقوقشون زیر پا گذاشته میشه توسط کارفرمایان، حکومت وظیفه دارد حقوق اینها دفاع کنه به منظور تحقق عدالت و جلوگیری از تضییع حقوق قشر وسیعی از جامعه. حکومت میاد این قانون رو وضع میکنه و میگه امروز شرایط جامعه اقتضا میکنه که من این قوانین و مقررات رو به گردن کارفرما بگذارم. اگر یه روز شرایط تغییر کرد و نه تنها آمار بیکاری بالا نبود، بلکه اصلا برای پیدا کردن کارگر کارفرمایان و صاحبان کارگاه و کارخانه ها و مشکل روبرو هستن، چه کارگری نیست، نیروی کاری وجود نداره، اینجا ممکنه کارگر بخواد در واقع ظلم کنه به کارفرما. کارگر بیاد بگه که من با حقوق 15 میلیون کار نمیکنم. تو باید حداقل حقوق من، پایه حقوق منو باید 20 تومن بگذاری. باید علاوه بر روزهای تعطیل رسمی در ماه 5 روز برای من مرخصی در نظر. پایان سال باید 3 ماه حقوق برام در نظر بگیری به عنوان پاداش. خب کارفرما وقتی کارگری نیست، برای اینکه کارکنش نخوابه مجبور تن بده به شرایط کارگر. این حکومت است که برای ایجاد توازن بین روابط بین مردم با یکدیگر بیاد یک قوانین و الزاماتی رو مقرر بکنه، در یک شرایطی مقرراتی را بگذارد به گردن کارفرما به نفع کارگر، در یک شرایط متفاوتی مقرراتی رو بگذاره به گردن کارگر به نفع کارفرما که ظلمی در حق هیچ کدومشون صورت نگیره. خب اینا از نظر ناظر بر مصوبات مجلس انشورای نگهبان خلاف شرع، خلاف احکام اولیه شرع. بله اگر ضرورت اقتضا کنه قانونگذار ادعا کنه که الان شرایط اضطراری، ما از نظر اقتصادی در این شرایط اضطراری قرار داریم، ما از نظر شرایط فرهنگی در این شرایط عادی نیستیم، چون از نظر شرایط اقتصادی شرایط اجتماعی در شرایط عادی نیستیم، بنابراین شرایط اضطراری اقتضا میکند که ما یه سری مقرراتی فراتر از احکام اولیه بگذاریم. خب این رو هم البته شورای نگهبان و نهاد ناظر ممکنه بپذیره اگر احراز کند این شرایط اضطراری را، یعنی اگر قانونی مجلس وضع کرد بر اساس عنوانی از عناوین ثانویه، خب این رو شارع اجازه داده، همونطور که شارع به شخص مکلف اجازه داده. اگر مریض بودی در ماه رمضان روزه نگیری، وجوب روزه از شما برداشته شده در این شرایط بیماری، یعنی یه هفته که مریضی وجوب روزه از شما برداشته شده، نماز ایستاده از شما برداشته شده. همونطور که از شخص مکلف در شرایط اضطراری و در فرض عنوان یکی از عناوین ثانویه حکم اولی برداشته میشه و حکم ثانوی جایگزینش میشه به صورت موقت، در اجتماع هم همینجوره. حالا در احکام فردی خود مکلف این کارو میکنه، در امور اجتماعی حکومت که نماینده جامعه از این کارو میکنه. اینجا شورای نگهبان اگر صدق عنوان ثانوی را احراز بکنه و به تدیره، اینجا در واقع قبول میکنه و میگه این مقررات خلاف شرع نیست مادامی که شرایط اضطراری وجود داره. اما اون چه که امام میفرمود، چون نسبت به این مقدارش اصلا مورد اختلاف نیست، همه فقها قبول دارن، یعنی اون چیزانی که قبول دارن که حکومت میتواند قانون وضع کند، هم میتونه بر اساس احکام اولیه گاهی هم بر اساس احکام عناوین ثانویه قانون وضع کنه. امام هر بیشین بود که لازم نیست تصمیمی که حکومت میگیرد و قانونی که وضع میکند حتما یکی از عناوین ثانویه فعل بکنه، اضطرار، ضرورت، ترس، ضرر لازم نیست، بلکه مصلحت عمومی اگر اقتضا کند میتونه بر اساس مصالح عمومی قانون وضع کنه. لازم نیست شرایط اضطراری پیش بیاد تا حکومت در قانون کار مجاز باشد مقرراتی را بر عهده کارفرما بگذارد. نه، اگر مصلحت عمومی اقتضا کنه، احساس بکنه که مصلحت اقتضا میکنه برای دفاع از حقوق کارگران، ما این الزامات رو بر عهده کارفرما بگذاریم، برای جلوگیری از تضییع حقوق کارگران ما این مقررات رو بر عهده کارفرما بگذاریم. همین که مصلحت عمومی چنین اقتضایی دارد، حکومت بتونه قانون وضع کنه فراتر از احکام فرعی شرعی، چه اولی چه ثانوی. دائر مداره، یعنی وضع قانون فراتر از احکام فرعی شرعی، دائر مدار صدق عنوان اضطرار و ضرورت و حرج و ضرر نیست، چون عناوین ثانویه که در فقه شناخته شده از مشخصه، همین چهار پنج مورده، ضرر است و حرج است و اضطرار است و ضرورت است و اینا. امام معتقد بود که حکومت میتونه بر اساس مصالح عمومی قانون وضع کنه، لازم نیست که از عناوین ثانویه صرف بکنه. گذشته از این، در یه مقطعی ایشون آمد احراز و تشخیص عناوین ثانویه رو به مجلس واگذار کرد، به نمایندگان مردم واگذار کرد. این البته مورد اعتراض قرار گرفت که این شأن فقیره، فقیر باید تشخیص بده، فقهای شورای نگهبان باید عنوان ثانوی رو تشخیص بدن، ولی حرف امام این بود که تشخیص عنوان ثانوی، نه حکمی که میخوان بار کنیم برای این عنوان ثانوی، تشخیص صدق عنوان ثانوی بر عهده عرف. شما در صدق اون عناوین ثانویه در احکام شخصی و فردی اونجا چی میگید؟ کی میگید که شخص اگر مریض شد باید روزش رو افطار کنه؟ عرف بگه این بیماری برای، یعنی روزه گرفتن برای این بیماری ضرر داره، پزشکت میگه، خود مکلف میگه و عرف هم میگه. مخصوصا در اون تکالیف اجتماعی، حالا در تکالیف شخصی میگن بالاخره خود مکلف باید احراز کنه که این بیماری برای روزه او ضرر داره. یا در باب حرج میگن نوعا اگر حرجی باشد انجام یک کاری، اگر نوعا حرجی باشد، مثلا وضو گرفتن در این شرایط، این رو شارع اجازه داده شما به جای وضو گرفتن مثلا تیمم کنید، با تیمم نماز بخونید. امام معتقد بود که تشخیص موضوع با عرفه، و اینجا ما بحثمون تشخیص موضوعه، عنوان صدق عنوان ضرورت، صدق عنوان اضطرار یا حرج یا مشقت، این با عرف مجلس هم نماینده عرفه، بلکه خودش از عرفه. یک اختلاف از اینجا ناشی میشد، ولی اون اختلاف اساسی این بود که دیدگاه رایج این بود که مجلس نمیتواند بر اساس مصلحت عمومی قانون وضع کند، باید در چارچوب احکام فرعیه وضع کنه، نهایتش در یه شرایط خاصی در چارچوب عناوین ثانویه، ولی فراتر از عناوین ثانویه حق قانون گذاری نداره. امام حرفش این بود که اگر شما دست حکومت رو، دست حاکم رو بستی و گفتی فقط در این چارچوب میتونه قانون وضع کنه، عملا جوامع امروزی رو شما نمیتونید اداره کنید. بسیاری از کارهایی که امروز حکومت ها انجام میدن، حتی حکومت های عرفی هم انجام میدن، حکومت اسلامی هم الان داره انجام میده، اینا در چارچوب اون نظریه نمی گنجه. در چارچوب این که شما بگید اختیارات حکومت محدود و احکام فرعی شرعی، اصلا قابل توجیه نیست. این تصمیماتی که حکومت گرفته و میگیره به صورت روزمره، اینا همش فراتر از احکام فرعی شرعی، چون شما اداره مطلوب جامعه رو منوط میدانید به این تصمیم گیری هایی که حکومت باید داشته باشه. حالا من یک فرازی از اون اختلافاتی که پیش آمد و منتج شد به این که امام این دیدگاه خودشون و ابعادش رو بشکافند و بیشتر توضیح بدن، یه مقداری اینا رو خدمت شما نقل میکنم تا بعد برسیم به مباحث بعدی و مبانی این نظریه. یک همون قانون کار رو مثال میزنم که در سال 61 قانونی رو عرض کرد مجلس و این مورد مخالفت شورای نگهبان قرار گرفت. به خاطر همین نکاتی که عرض کردم، این طول کشید تا سال 1366، یعنی 5 سال در کش و قوس بود بین مجلس و شورای نگهبان. مجلس معتقد بود که برای دفاع از حقوق کارگر، برای جلوگیری از تضییع حقوق او، ما حتما باید یک مقرراتی را وضع کنیم و کارفرمایان را ملزم کنیم به رعایت این مقررات، و الا هر دو دستشون برسه حقوق کارگر رو زیر پا می‌ذارن، یا مقررات رو بگذاریم بر عهده صاحبان اراضی نسبت به رعایت حقوق کشاورزان. قانون مربوط به اراضی کشاورزی هم این مسئله بود. حالا یه مثالی همونجا من بزنم قبل از اینکه این عبارت رو بخونم. یه موقعی مرحوم آیت الله موسوی اردبیلی نقل میکرد این ماجرا رو، رو اوائل انقلاب که را افتاده بود مصادره میکردن اموال سرمایه‌داران رو، یه آقایی بود من میشناختمش، شنیدم که میخوان اموالش رو مصادره کنن، خبرش کردم، آمد بهش گفتم که ببین انقلاب شده، مردم دیگه نمیتونن ببینن که یه عده این بالاها در عیش و عشرت زندگی کنن و این بیچاره ها در واقع محتاج نون شبشون باشن، تو بیا یه بخشی از اموالت رو خودت با دست خودت بده به این مردم مستضعف و اینا اموالتون مصادره نکنن، خودت یه بخشی از اموالت رو. گفت نه، من همه اینها رو از راه حلال به دست آوردم، من حق کسی رو زیر پا نگذاشتم، من به کسی ظلم نکردم. گفتم خب این همه املاکی که داری، این باغاتی که داری، نمیدونم این خونه‌هایی که در شهرهای مختلف داری، در خارج از کشور داری، اینا رو چجوری به دست آوردی؟ میگی از راه حلال. گفتم مثلا این باغاتی که داشتی کارگر نداشتی که این باغات کار کنن؟ چرا؟ من صدها کارگر داشتم و حقوقشون رو میدادن، حقی چیزی رو به کارایی داشتم. گفتم مثلا چجوری حقوق کارگرات رو میدادی؟ روزانه چقدر بهشون مزد میدادی؟ گفت نه، من مزد بهشون نمیدادم. گفتم در چیکار میکردی؟ گفت بهشون میگفتم علف های باغ رو بچینید، همش مال خودتون. ببینید علف های باغ رو بچینید همش مال خودتون، باید پول بده تا علف های باغ رو بچینن، چون باغی که علف داشته باشه این باغ نیسته، باغدار مجبور است پول بده بیان کارگر بیان علف ها رو بچینه. این موقع من مقصدم علف ها رو بچینید مال خودتون، مثلا ببرید میتونید بفروشید، به جای مزد مقصدم علف ها مال خودتون. این فکر میکرد داره حقوق کارگر رو میده، یعنی نگاه از بالا معمولا به کارگر همینه. این صاحب باغ نگاهش به طبقه کارگر اینه، به جای اینکه مزد او رو بده میگه بشین یه علف ها رو بشینید همش مال خودتون. آیا قانونگذار میتونه، قانونگذاری که خودش رو موظف میداند حافظ منافع همه اقشار مردم جامعه باشه، میتونه اجازه بده اینجوری به این طبقه کارگر ظلم بشه، حقوقش رعایت نشه؟ الان میگن کارگر رو باید دینه کنی. یکی از وظایف کارفرمایان این هست که کارگران رو دینه کنن، برای اینکه این کارگر بیچاره اگه فردا از بالای ساختمون افتاد پاشید هست یک راهی داشته باشه برای اینکه لااقل معالجه بکنه خودش رو، و الا کارفرما باشه که حاضر نیست دینه کنه. فردا این کارگر هم اگر ساختمون افتاد دیگه هم کار کرد دست میگه، هم میفته گوشه خونه کسی نیست داده شده، کارفرما هم خودش رو موظف نمیدونه، میگه این تا دیروز برای من کار میکرد، من به حقوق میدادم، امروز که کار نمیکنه بنابراین من وظیفه ندارم حقوقش بدم. این که از اون بالا افتاده تقصیر خودشه، خودش بی‌احتیاطی کرده. حکومت وظیفه دارد برای اقشار مختلف جامعه، برای دفاع از حقوق اونها و منافع اونها یه تصمیماتی بگیره. به هر حال در سال 66 وزیر کار وقتی دید که این قانون به جایی نمیرسه بین مجلس و شورای نگهبان رفت و آمد میکنه و همچنان بلا تکلیفه یه نامه‌ای به امام نوشته. در فرازی از این نامه اینجوری آمده، گفته آیا میتوان برای واحدهایی که از امکانات و خدمات دولتی و عمومی مانند آب، برق، تلفن، سوخت، ارز، مواد اولیه، بندر، اسکله، سیستم اداری، سیستم بانکی و غیره به نحوی از آنها استفاده می نمایند، هم از اینکه این استفاده از گذشته بوده و استمرار داشته یا به تازگی به عمل می آید، در ازای این استفاده شروطی الزامی را مقرر نمود. یعنی از این راه وارد شدن که ما وقتی شورای نگهبان میگه که شما حق ندارید این شرایط رو بر گردن صاحب کار بگذارید، بر گردن صاحب کارخانه کارخانه دار بگذارید، ما راهش رو این قرار بدیم از این طریق وارد بشیم، بگیم این امکاناتی که دولت از شما میگیره، امکاناتی که دولت در اختیار شما میگذاره، اینا رو مشروط میخواد بذاره، ما از این طریق وارد بشیم که شما نگید شورای نگهبان، نگید انقلاب شهر، این امکانات مال دولت دیگه، در اختیار دولت دیگه، آقا من برق بد میدم به این شهر، گاز بد میدم به این شهر، امکانات در اختیار میذارم به این شهر، در اختیار دولت دیگه، همونطور که کارفرما میتونه برای کارگر شرط بگذاره، ما هم برای کارفرما شرط بگذاریم، آیا میشه این کار کرد یا نه؟ امام در پاسخ نوشتن در هر دو صورت چه گذشته و چه حال دولت می تواند شروط الزامی را مقرر نماید. امام گفتن بله دولت می تونه این کار رو کنه، دولت می تونه این شرایط الزامی رو بگذاره، چه برای اونایی که از قبل امکانات در اختیارشون گذاشته، چه اونایی که بگه ادامت رو امسال اگه بخوای از گاز استفاده کنی شرط بسینه، و چه اونایی که تازه مقامیان از این امکانات استفاده کنن. دبیر وقت شورای نگهبان مرحوم آیت‌الله رشتاکی بویپایگانی یه نامه به امام نوشتن که از این پاسخ شما که افرادی یه چیزایی رو استظهار کردن، آیا نظر شما همینه یا اینکه این استظهارات نادرسته؟ و اون اینه که نوشتن دولت استظهار کردن که دولت میتواند هر گونه نظام اجتماعی، اقتصادی، کار، عائله، بازرگانی، امور شهری، کشاورزی و غیره را با استفاده از این اختیار جایگزین نظامات اصلیه و مستقیم اسلام قرار دهد و خدمات امکاناتی که منحصر به او شده است و مردم در استفاده از آنها مضطر یا شبه مضطر می باشند وسیله اعمال سیاست های عام و کلی بنماید و افعال و سلوک مباح شرعی را تحریم یا الزام نماید. یه افرادی از پاسخ شما اینجوری استظهار کردن، یعنی مثلا رابطه بین صاحب زمین و کشاورز اگه باید بر اساس نظامی که در اسلام هست، یعنی مزارعه شکل بگیره، با این اختیاری که دولت داره میتونه یک قالب دیگری رو تعریف کنه که روابط شما با هم دیگه الزاماً بر اساس عقد مزارعه نباشه، یک نظام دیگری باشه، نظام جدیدی باشه. دولت حق داره به خاطر این امکانات در اختیارش هست چه میکنه. بعد ایشون در ادامه نوشتن که دولت اگر یه چنین اختیاراتی داشته باشه این موجب نگرانی. نگرانی چیه؟ نگرانی این است که نظامات اسلام از مزارعه، اجاره، تجارت، عائله و سایر روابط به تدریج عملا منع و در خطر تعویض و تغییر قرار بگیرد. این نظامات دیگری جایگزینش میشه. امام در پاسخ فرمودن که نه تنها دولت اسلامی چنین اختیاری داره، بلکه حتی در مورد انفال هم حکومت چنین اختیاری داره. انفال در اختیار حکومت دیگه، انفال نسبت به اینکه انفال رو در اختیار مردم قرار بده هم میتونه یک مقررات الزامی رو وضع بکنه. دولت میتواند جواب امام میگه قرار بشه دولت می تواند در تمام مواردی که مردم استفاده از امکانات وزارت دولتی می کنند با شروط اسلامی و حتی بدون شرط قیمت مورد استفاده را از آنان بگیرد و این جاری در جمیع مواردی که تحت سلطه حکومت است و اختصاص به مواردی که در نامه وزیر کار ذکر شده است ندارد، بلکه انفال که در زمان حکومت اسلامی امرش با حکومت است می تواند بدون شرط یا با شرط الزامی این امر را اجرا نماید. این در واقع پاسخ امام بود به شورای نامه دبیر وقت شورای نگهبان. امام در یه موارد دیگری هم مثل یه موردی هم روی رضایت فرهنگ و ارشاد اسلامی اونجا می زبان مشابه این رو دادن که بعد امام در یکی از نامه‌هاشون داره که به فرض همین که اتفاقی بیفته این از اختیارات حکومتی، یعنی باعث تعطیلی نظامات اسلامی بشه. می‌خواستم بگم هر ایشون این بود که حکومت برای تأمین منافع و مصالح عموم مردم که غالبا ایشون نگاهی به مسئله عدالت داشتن و دفاع از طبقه محروم جامعه، کارگران، کشاورزان، کارمندان و بقیهشون، همه مواردی که هست بیشتر اعتلال از طرف کارخانه‌داران، از طرف صاحبان اراضی بیشتر از جانب اینها میشد که دولت اینها رو در تنگنا گذاشته بود. ما براتون محدودیت ایجاد بود. حالا چون وقت دارد ادامه این بحث رو داریم برای جلسات آینده و بیشتر توضیح میدیم دیدگاه امام رو و مبانی دیدگاه ایشون رو. صلی الله علی محمد الله. خب فردا هم که روز ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها، درس‌ها تعطیل دیگه، ان شاءالله پس فردا